الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
تسبيح ومن ها هنا يعلم وجه صحة ما ذهبت إليه القدماء من إثبات الشوق للحيولة إلى صورته. من استبعده الشيخ في الشفاء غاية الاستبعاد واستدل على بطلاني بوجه تفصيلي مشروح ثم أثبت العشق لها في رسالته. ونحن قد أوردنا كلاما مبسوطا في دفع ما ذكره في الأسفار وعملنا في بياني رسالة منفردة. در این تسریبون مولا صدر در واقع به یه اشاره کوتاهی به فلسفه عشق و عشق و شوق در حیولا بحث مختصری ارائه کرده. معتقد است که قدما بر این باورند که حیولا یه شوقی داره برای رسیدن به صورت، یعنی برای اینکه تقرب به صورت پیدا بکند یه شوقی دارد. خب شوق نیاز به شعور داره، نیاز به اراده داره. ملا صدرا یه مبنایی داره که اگر در یک مرتبه از هستی کمالی یافت شد، در تمام مراتب هستی چه مادون چه مافوق اون کمال به نحو شدید یا ضعیف وجود داره. بنابراین حیولا یا ماده اولا هم حتما اراده داره، شعور داره، شوق داره، چون شوق و شعور و اراده در یه مرتبه هستی که یافت بشه در مراتبی هم میشه پذیرفت بر اساس اصالت وجود و تشکیک وجود. میشم برای حیولا شوق طبیعی قائل شد. دیگه میگن آقا کلور با سدیم میل ترکیبی داره ولی با آربون نئون میل ترکیبی نداره. این میل طبیعیه، شوق طبیعی هست. علاوه قدما معتقدن که حیولا یه شوق، یا چه شوق ارادی یا شوق طبیعی نسبت به صورتش دارد. جناب ابن سینا در شفا این ادعا رو نپذیرفته و بعید شمرده این رو، گفته خیلی بعید است که خدمت رو عرض کنم حیولا شوق به تقرب به صورت داشته باشه. بعد خلاصه بحث مفصلی هم در آثارش داره، ولی در یه رساله‌ای داره به نام رسالتون فی العشق و همچنین در کتاب اشارات تنبیهات اثبات کرده که همه موجودات یه عشقی دارن، حیولا هم عشق داره. پس در شفا انکار کرده عشق حیولا و شوق حیولا رو، در رسالتون فل عشق پذیرفته عشق و شوق حیولا رو. جناب ملا صدر می فرماید که ما در اسفار جلد هفت اسفار مفصل ثابت کردیم که هر شیئی از جمله حیولا شوق و عشق به سمت کمال داره. حتی میگه یه رساله مستقلی هم در این باب من نوشتم، زارن درباره عشق حیولا یه رساله مستقل داره. من مراجعه نکردم این مجموع رساله ملا صدر رو که چاپ شده آیا همچی بحثی تو اون مجموع هست یا نیست. آیا در اسفا نه، در اسفا جلد هفته، اما این که میگه یه رساله منفرده و مستقلی در این باب داریم اونجا آدرسی نداده. نه، جلد هفته این بحث عشق و شوق. حالا در جلد یک و جلد سه هم بحثای متفرقی داره. ولی ایشو در جلد 7 داره که اثبات و ان جمیع الموجودات عاشقتون لله تعالی. خب دیگه چیزی نداره این تصویبان، هر واقع همین مقدار بود. و من ها هنا یعلم وجه صحت ما ذهبت الیل قدما. از این بحثی که تا اینجا داشتیم معلوم می شود که مذهب قدما چرا صحیح است. مذهب قدما چی است؟ من اثبات شوق للهیولا الى صورتا. اینکه هیولا شوق داره به سمت صورتش. حالا از کدام میخواد این شوق، شوق ارادی باشه یا شوق طبیعی؟ برای اینکه هر صورتی وجه صحتش اینه، هر صورتی در عین صورت بودن غایت هست. غایت هر شیئی الان خوندیم دیگه تو بحث چوبی که تبدیل میز میشه. هر صورتی مثلا صورت میز در عین حالی که صورت میز است غایت هم هست، چون اصلا تراشیدن و نجاریت برای این بود که چوبه میز بشه. غایت هر شیء هم مطلوب شیئه، پس باید بگیم صورت شیء مطلوب شیئه. پس صورت هیولا غایت و مطلوب هیولا هست، پس باید بگیم هیولا به صورتش عشق و شوق داره. شد اینه از بحثی گذشته میشه کاملا این رو ادعا کرد. حالا عشق دام اهم از اینکه عشق و شوق ارادی باشه یا طبیعی. پس از این بحث گذشتهی که الان داشتیم تطوان توحید و هشی معلوم میشه که چرا مذهب خودما صحیحه که ادعا کردن و اثبات کردن هیولا شوق به صورتش داره. گرچه شیخ در شفا بعید شمرده از شوق هیولا رو و گفته خیلی هم بعید است و استدلال کرده بر بطلان شوق هیولا به دلیل تفصیلی مشهوری که در جای خودش داره. بعد عشق رو هم برای ولی در جای دیگر عشق رو برای هیولا ثابت کرده. پس در شفا عشق و شوق هیولا رو انکار میکنه. در رساله دیگری که هم اشارات و تنبیهات است و هم رسالتون فل عشق، عشق رو برای هر موجودی از جمله برای هیولا ثابت کرده. و نحنو دیگه عبارت ملا صدراز، و نحنو قد اوردنا کلام المفسود هم فی دفع ما ذکر و فی اصفه. دیگه ما یک کلام مفسودی داریم در دفع اون چیزی که عرض کنم خدمتتون. ما ذکر و فی اصفه یعنی این فی اصفه رو متعلق اوردنا بگیریم بهتره، توجه داریم. یعنی قد اوردنا فی اصفه که از کردم مفصل در جلد 7 حالا بشود و متفرقه جای دیگه هم داره. فی دفع ما ذکره او زمیرش رو بزنید به شیخ، زمیر فعالیش رو، زمیر مفعولیش هم بزنید به ما. ما هم چی بود؟ عبارت بود از اثبات شوق هیولا برای صورت. بگه ما بیان کردیم یک کلام مفسودی رو در اسفار در دفع آن چیزی که جناب شیخ آن رو ذکر کرد، در واقع اون استدلالی که بر بطلان شوق هیولا مثل به صورت ذکر کرده، میگه ما اینو دفع کردیم. دفع استدلال، ما رو بزنید به استدلال، استدلال علی بطلان. و عمل نافی بیان این رسالت منفرده، میگه در بیان این مطلب هم یه رساله مستقلی درباره عشق هیولا نوشتیم که از که من مراجعه نکنم به مثلا چه رسالی اون بسد را ازش چاپ شده یا نه. حتما داشته دیگه، رسال مستقیل رو خودش داره میگه. ذکران تنبیهی ها
مثلا
نه این آیه چیز گفته؟ نه 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 بله آقای چیز دیگه میگه این زاران رساله عشق بو علی هست که ایشون ندیده. نه رساله عشق بو علی چاپ شده، مجموع رساله ابن سینا در یه جلد، رساله ابن سینا بیدافر چاپ کرده، رساله فل عشقش اونجا هست. اون موقع زاران در اختیار آیه چیز نبود. آیه آشتیان ذکران تنبیان حکم از شیخ رئیس بی مباحث الا من الایات شفا و ان العلت الفائله لا یجب ان تفعل ما یشابه و مثل ذالکه به نار فانها تسود و بالحرکه فانها تسخن ثم حکم فی رسالت الحسم ان کل منفعل ینفعل عن فائله توسط مثال واقع من الفائل فی و مثل ذالکه به امثلت اخرى. در واقع این ذکر تنبیان میخواد یه تناقض‌گویی رو از کلمات شیخ بگه و بعد حلش کنه. البته یک جوابی از این تناقض رو از خود شیخ نقل میکنه، بعد خودش میگه والحق و ملا صدر در واقع راه حل نهایی رو بیان میکنه. اون تناقض‌گویی این است که پس سه تا مطلب شد: یک، بیان تناقضی در کلام شیخ; دو، بیان جواب شیخ از تناقض; سه، بیان حق مطلب از دیدگاه ملا صدر. اما اون تناقضی که ذکر می کند اینه که میگه شیخ و رئیس در مباحث علت و معلول الهیات شفا یه تعبیری داره و اون این است که علت فاعلی واجب نیست حتما یه فعلی رو تولید کنه که مشابه خودش باشه. یعنی اینن مثلا فرض کنید فاعل نوره، معلولش هم نور باشه. فاعل حرارت داره، معلولش هم حرارت داشته باشه. نه، لازم نیست. میتونه فاعل یه چیزی رو خلق کنه که مشابهش در خودش هم نباشه. مثلا نار سیاه میکنه شیء رو، اما خود نار سیاه نیست. یا حرکت گرما تولید میکنه، اما خود حرکت گرمی نیست. خودش گرم نیست ولی مولد گرما هست. پس بنابراین لازم نیست علت فاعلی حتما فعلی مشابه خودش رو خلق بکنه. حتما یه توانمندی باید داشته باشه، چون ذات نایافته از هستی بخش که نمیتونه هستی بخش باشه. اما لازم نیست فعل فاعل مشابه فاعل باشه. اینو در بحث علت و معلول علایت شفا میگه. در رسالتون فلعشق میگه که زاره اسم رساله رسالتون فلعشق فکر کنم تا اونجا که من یادم قبلا دیدم ایشو تعبیر میکنه رسالتون عشق. در رسالتون عشق یا رسالتون فلعشق ابن سینا یه تعبیر دیگه داره و میگه که هر منفعلی که از فاعلش انفعال پیدا میکنه حتما مشابه این انفعال باید در فاعل باشه. مثال هم میزنه، مثلا میگه آب چون تره تر میکنه. توجه داری؟ اگر تر نبود تر نمیگه. خب همین دوتا حرف متفاوت شد. یعنی مطلبی که در رساله عشق است ناقض مطلبی است که در الهیات شفا هست. در ادایت شفا گفت که فاعل لازم نیست فعلی رو که تولید میکنه مشابه اون فعل در خودش باشه. در رسالهش میگه نباید مثالش و مشابهش و نمونهش باشه. بله؟ نه، ولی وقتی اثر آب اینه، وقتی به این شی میخوره ترش میکنه، خیس میکنه شی رو، میز رو خیس میکنه، رطوبت منتقل میکنه به شیء دیگه، چون خودش رطوبت داره. عرض کنم خدمت شما جناب، این مطلب اول شد که تناقضی که در عبارات شیخ و رئیس هست در کتاب الهیات شفا و رساله عشق. مطلب دوم جوابی است که شیخ از تناقض ذکر میکنه. میگه بحث ما درباره علت فاعلی قریبه، مباشره. اونجا که میگیم که عرض کنم خدمتون لازم نیست فاعل عرض کنم فعلی رو که تولید میکنه مشابهش در خودش باشه، اون مربوط به فاعل‌های بعیده، اما در فاعل‌های قریب حتما باید اون اثری که از فاعل ایجاد میشه در فاعل باشه. لذا یکیش ناظر به فاعل بعیده، یکی ناظر به فاعل قریبه، لذا تناقض حل میشه. ملا صدرا میگه که این چه جوابی شد؟ این جواب فایده نداره. و اصلا این مثالایی که در شفا زده از کسا همهشون فاعلهای قریب و مباشر هم که اثر در فعلی میذارن که اون اثر مشابهش در فاعل نیست. حرارت که گرما میده، حرارت علت مباشر، علت فاعلی مباشر حرارت هست. حرکت علت فاعلی مباشر حرارته و خود حرکت حرارت نداره، گرم نیست خود حرکت، ولی گرما تولید میکنه. اینا از علتهای فاعل مباشره هم. لذا ملا صدرا میفرماید این جواب جواب تمام نیست و حق مطلب یه چیز دیگه است و آن این است: بر اساس اصالت وجود، بر اساس اصالت وجود فاعل در وجود معلول اثر میذاره و وجودات در وجود، وجودات معلول همشو در وجود مشترکن، در نقص و کمال تفاوت دارن ولی در وجود شباهت دارن. بله در ماهیات هم تفاوت دارن ولی ماهیات که ما به ازای خارجی ندارن، مایل امر اعتباریه. حرکت وجود است، گرما تولید میکنه، گرما وجوده، پس از وجود، وجود به وجود آمده. ماهیت گرما ماهیتش با ماهیت حرکت تفاوت داره، اما ماهیت امر اعتباریه. اونی که اصالت دارد و واقعیت داره وجوده و از وجود، وجود تولید شده. ولی اب نداره، نه هر وجودی، ولی به هر حال این وجود، وجود ضعیف‌تره، این وجود، وجود قوی‌تره.
مشابهت رو ضروری می‌دونه
اون، یعنی مشابهت هست قطعاً، ولی مشابهت در وجوده، نه در اون تعینات و ماهیات و اعیان ثابته که امور اعتباری هستن. مثل اینکه فرض کنید مراتب اعداد رو که نگاه کنید، همه اعداد متماثلن، چون اصلا عدد یعنی وحدات متکثره، اما یه تخالف نوعی دارن، تخالف نوعی دارن، ولی همشون در یه چیز مشترکن، عددن. یعنی چی عددن؟ یعنی وحدات متکثره دارن. فرموش داشتی شما؟ بله. نه ببینید برهان عقلی ثابت میکنه که حتما سنخیتی بین علت و معلول هست، یعنی کمالی که از علت به معلول داده میشه حتما این کمال در علت هست. ببینید این وجود قوی تریست که وجود ضعیف تر تولید میکنه، اما معناش این نیست که چون این وجود ضعیف ماده است پس معازلا ماده باید در واجب تعالی هم باشه. نه این ماده بلاز ماهیت هیچ اعتباریش، بلاز وجود، وجود ضعیفیه، وجود قویتر در خدا هست. سنخیت بین وجود ضعیف و قوی باید باشه، اما لازم نیست بلاز ماهیت اینا شبیه هم باشن یا نمونش، بگید نمونه از مادی بودن باید در واجب تعالی معاذالله باشه، اینا ماهیت هم. به تعبیر حدود وجودن، اما در اصل وجود قوی ترش در علت هست، ضعیفتر در معلوله. سنخیت یعنی این، وقتی میگن بین علت و معلول سنخیت هست، یعنی این وجود ضعیف که از علت پدید آمده است قوی ترش در علت هست، سنخیت در وجود دارن، نه یعنی تشابه در ماهیت داشته باشن که بعد بگید پس این ماهیت در خدا معاذ الله باید وجود داشته باشه. اگر تصور درستی از سنخیت داشته باشیم خیلی از این اشکالهایی که متکلمین اینا دارن بدتر میشه. بفرماید ذکران تنبیان حکم از شیخ الرئیس فی مباحث العلت من علایات شفا و ان العلت الفائله لا یجب ان تفعل ما یشابه. علت فائلی واجب نیست که انجام بدهد چیزی رو که مشابهت دارد با علت فائلی، یعنی معلول یه وجه شبهی با علتش داشته باشه، یک نمونه از معلول، مثالی از معلول در علتش باید باشه. میگه نه این لازم نیست. و مثل ذالک به نافع ناتو سبب آتش سیاه میکنه ولی خودش سیاه نیست. و بالحرکت ناتو سخن مثال زده به حرکت که گرم میکنه ولی خودش گرم نیست. این یه ادعا در علایت شفا. ادعای دوم ثم حکم فی رسالت العشق، ابن سینا در رساله عشق حکم کرده حکمی رو که نقیض حکمی است که در علایت شفا بود. چی گفته؟ بأن کل منفعلن ينفعل عن فاعله توسط مثال واقع من الفاعل فی. میگه هر منفعلی از فاعلش منفعل میشه. چطور منفعل و معلول از فاعلش انفعال پیدا میکنه؟ میگه به توسط مثاله، به واسطه یه مثالی. مثال یعنی نمونه، یه نمونه‌ای که واقع است از فاعل فیه در آن منفعل، یعنی یک نمونه‌ای در فاعل هست که الان اون نمونه داره تأثیر بر منفعل میذاره و منفعل و منفعل میکنه. و مثل ذالک به امثلت آب، مثالای دیگه هم اینجا زده، مثلا عرض کردم آب تره تر میکنه. خب این تناقض شد دیگه. پس یه جا میگه فاعل شبیه خودش را نمیسازد، یه جا میگه فاعل شبیه خود را میسازد. خب بله دیگه، وقتی میگه واجب نیست، یه جا میگه نه، رسادهش میگه واجبه لازمه، تو داره به توسط مثال واقع من الفاعل فی. و عجاب عن نقض، این نقض یعنی تناقض رو ابن سینا جواب داده، گفته به ان الشمس تسخن و تسود من غیر یکون سخونه و سواد مثالها. بیان نقضش اینه، میگه شمس تسخن و تسود، خورشید گرم میکنه پدیدا اشیا رو هم سیاه میکنه، بدون این که سخونت و سواد مثال و نمونه شمس باشن. حضرت گرما یعنی میخواد بگه نه خود خورشید داغه نه سیاهه، این طبق طبیعت قدیمه، حالا طبیعت جدید میگه که خورشید داغه اما سیاه نیست، بدون این که سخونت و سواد مثال و نمونه خورشید باشد، یعنی خورشید نه سیاه است و نه داغه، اما هم اشیا رو سیاه میکنه هم داغ میکنه. از این نقض به ان متعلق به نقض، به ان اولی، به ان دومی متعلق به عجاب است. نقض این بود که الان گفتیم، حالا چطور جواب داد از نقض؟ عجاب شیخ الرئیس به ان کلامنا فی المؤثر القریب المباشر، بحث ما در فاعل قریب و مباشر است، نه در فاعل های بعید یا فاعل های متوسط. پس بنابراین میشه نتیجه گرفت که هر جا فاعل قریب مباشر هست، اثری که بر معلول میذاره نمونش در فاعل هست، ولی در فاعل های بعید نه، لازم نیست نمونه باشه. پس این جمله اول شیخ در علایت شفا که گفت بأن العلة الفائلة لا يجب أن تفعل ما يشابهها، منظور به فائلهای بعیده یا متوسط. در مثالی عشقی گفت بأن کل من فعلا ينفعل عن فاعلی به توسط مثال واقع من فاعل فی، منظور فاعلهای مباشر هست. این ولا شبهت کلام ملا صدر سر صد باید بیاد. ولا شبهت فی ان هذین الحکمین منه متناقضان، شکی نیست این دو تا حکم از ابن سینا در شفا و رسالت العشق با هم تناقض دارن. و ما ذکره لا یفی به دفع تناقض، اون چه ابن سینا ذکر کرده اون را کفایت نمی کنه در دفع تناقض، لأن المثال فی امثلت ما ذکره فی شفا قریبان مباشران للفه، فاعل در مثال هایی که ابن سینا ذکر کرده در الهیات شفا که گفت از کنم به نار فعنا تسرد و به حرک فعنا تسخن، بگه اینا از قضا مورد فاعل قریب مباشره بالفعله، للفعل للفعل یعنی معلوم، یعنی فاعل قریب مباشر برای فعلی که ایجاد کرده. و دیدید که با اینکه نار علت قریب سیاهی هست، حرکت علت قریب گرمی هست، ولی این علت های قریب فاعل های قریب خودشون سیاه و گرم نیستن. پس جواب ابن سینا جواب تمامی نیست. والحق
بله.
درباره حرکت میشه این حرف رو زد که اون حرکته که علت مباشر قریبه، مثلا در استکاک همون حرکتی که در استکاک خود حرکت داغه، رشه رو داغ میکنه، تا اگر برای حرکت ما به ازای خارج قاید بشیم توجه داریم. مثلا فرض من علیه دستم رو میز که میسابم، اون مرحله حرکت قریبی که گرما رو به میز میده وقتیست که این دست من خودش گرمه، دست من گرم میشه و گرما رو به میز منتقل میکنه، اون علت مباشر و قریب. نه اما اولی که حرکت رو شروع کردم خب اینجا نه شی نه فعل گرما تولید میشه، نه خود حرکت گرمه، به تعبیر متحرک گرمه، نه متحرک گرمه نه اون جسمی که حرکت روش انجام شده. اما وقتی به مرحله گرما رسید حرکته، گرما رو منتقل میکنه. درباره عرض کنم خدمتتون نار ممکنه بگیم اون لحظه ای که آتش خودش داره دود سیاه تولید میکنه اشیاء سیاه میکنه، اما خورشید چی؟ برای خورشید وقتی به اجسام میتابه اجسام تیره میشن، این دیگه فاعل قریبه ولی خود خورشید تیرگی نداره. مگر یک کسی بگه اون شعاعای خورشید که علت قریب هستن برای سیاهی و تیرگی اجسام، اونا خودشون تیرگی دارن. حالا اینو بیا بعد دید در علم اینو تایید میکنن. حالا به هر حال منظور یعنی به تعبیری بخشی از بعضی از این تناقض در مثال ها حل میشه، اما بعضیش فقدی دشواره. مناشر اومده اینطور حلش کرده، والحق ان الفاعل یؤثر به وجودی فی وجود المعلوم، این یک ان الفاعل یؤثر به وجودش در وجود معلوم، یعنی وجود فاعل در وجود معلوم تأثیر میذاره، مثلا وجود فاعل است که وجود معلوم رو به وجود میاره اگر فاعل هستی برسان. ول وجودات، این گزاره دومه، ول وجودات من جهت حقیقتها الوجودیه متماثلتون متفاوتتون فی کمال و نقص، وجودات از جهت حقیقتشون اما حقیقت وجودیشون نه ماهیتشون، اینا با هم تماثل دارن، تفاوت هم دارن در کمال و نقص.
مصالحت میگه تماثل،
یعنی در واقع اینجا میخواد اصل سنخیت رو بگه، در واقع این ذکر تنبیان بخواد بگه که بو علی سینا یه جا میگه سنخیل لازمه، یه جا میگه لازم نیست. تناقضه. ابن سینا میگه سنخیل لازم، اما منظور فعالای قریبه، اون بعیدانه لازمی سنخیل باشه. مولا سعدو میفرماید که نه، حق مطلب اینه که همه جا سنخیت و این علت و معلول هست، اما سنخیت در وجوده، چون فاعل وجوده، معلولش هم وجوده، وجودات هم سنخیت دارن، تماثل دارن، تفاوتش در کمال و نقص هست. و این مختلفت من جهت تعینات ها الکلیه، بعدی شما چی داره؟ المسما، المسمات، الفلام داری شما؟ آمین میخوام. المسمات بالماهیات عند الحکما و الاعیان ثابته عند طائفتین، طائفتین منظور طائفه صوفیه است عرفا. میفهمد اختلاف این وجودات به لحاظ ماهیتشون است، به لحاظ تعینات کلیهشون است که حکما میگن ماهیات، صوفیه میگن اعیان ثابته. و اینا وجود خارجی ندارن، صرفا یه وجود علمی دارن، وجود خارجی ندارن. لذا یکی میشه مثلا ماهیت حرکت، یکی میشه ماهیت گرما، دو تا ماهیت متفاوتن اما در وجود مشترکن، یکی وجود قوی، یکی وجود ضعیف. و هازا که مراتب العدد، میخواد یه نمونه و تمثیلی ذکر بکنه، میگه این تشابه و تفاوتی که وجودات دارن، که تشابهشون به لحاظ وجوده، تفاوتشون به لحاظ کمال و نقصه و به لحاظ ماهیته. کمال و نقص به وجودشون از ماهیت هم که معلومه ماهیت. میگه این مثل مراتب عدد میمونه که تمام مراتب اعداد تماثل دارن. یعنی چی؟ یعنی همشون عبارت از وحدات متکرره، اما در این حال تخالف معانی نوعیه دارن و هر مرتبه از اعداد یه خواص و لوازم عجیب غریبی داره غیر از دیگری. میگه و هازا، یعنی این وجودات متکثره و متماثله و متفاوته که تماثل وجودی دارن، تفاوت در کمال نقص دارن و همچنین در ماهیات، همچون مراتب عددن، فانا یعنی مراتب عدد، کلها متماثلتون. همین مراتب عدد، عدد دیگه یک عدد نیست، گفتیم از دو شروع میشه، یک واحده، واحد عدد نیست تو ریاضیات قدیم، عدد از دو شروع میشه، دو سه چهار، دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت و نه و ده، اینا همه متماثلن. چرا؟ از لیست الا وحدات متکرر، برای که هر یک از اینا وحدات متکرر، دو وحدات متکرره، سه وحدات متکرره هست، چهار وحدات متکرره، تا ده همه عدد وحدات متکرره. و هیه یعنی این مراتب عدد همچنین متخالفت المعانی النوعیه، اما هر عددی یک مفهوم نوعی داره، عدد دو نوعن و ماهیتن غیر از عدد سه، عدد سه نوعن و ماهیتن غیر از عدد چهاره. حالا اونا هم باز در نظر بگیرید، هم باز به یه معنا تکرر وحدته، اما اون نیم وحدته دیگه، یه نیم وحدتی اضافه شده، اونم باز یه ماهیت مستقل خودشو داره. البته چه بسا اینطور بگن نمیدونم، بگن مثلا از دو یه ماهیت داره دیگه، مثلا دو و یک و دو و سه و دو و چار و دو و نیم و اینها در واقع میشن چی؟ اصناف اون نوع. مثل که انسان یه نوعه، مرد زن میشن اصنافش. مراتب عدد ایزن متخالفت المعانی النوعیه، تخالف معنای نوعی دارن، از لکل مرتبت منا خواسو و لوازمو عجیبتو غیر ما لغیره ها. هر مرتبه از مراتب عدد، مثلا عدد دو یه خواصی داره، لوازم عجیب غریبی داره غیر از ما، اون خواصی که مربوط به غیر اون مرتبه از عدد است، مثلا غیر از مرتبه سه است، خواص دو غیر از سه. دو اینطوری است که وقتی بگید دو دو تا میشه چهار تا، یعنی خواص شد، اما سه اگه بگید سه تا نمیشه چهار تا. مگه از این هوا حقوقدان بپرش، حقوقدارا اگه ساکن دو چند دو بگی هشت تو بگی اینا فرق داره. خب من نمیدونم چون دیگه هفته دیگه تعطیل هست، برنامه یه دو هفته تعطیل هست، اشراف سادس رو شروع کنیم یا نه؟ هم شروع کنیم میمونه وسطاش، یعنی وسطاش هم نه
بله.
پس کنم خدمت شما، حالا انشاءالله دوستان ایام دهی محرم تبلیغ میرن و انشاءالله هم از برکات محرم استفاده میکنن، هم به مردم استفاده و افاده میرسونن. این تبلیغ یک ضرورت، یک غیر از وجوب شرعیش یک واقعا ضرورت فرهنگی هست. مردم نیاز دارن، سوال دارن، شبهه دارن. خیلی دنیای ارتباطات انواع اقسام آموزه ها و معارف رو اینا رو دارن به مردم منتقل میکنن. مردم وقتی واقعا اینا با ابزار مختلف از اینترنت گرفته تا مثلا ماهواره ها و اینا گیج میشن. من یه زمانی ادعا میکردم که ما جاهل قاصر دیگه در این زمان نداریم. اگر جاهل هست، جاهل مقصر هست، چون دیگه وسائل و ارتباطات هست میتونن حقایق رو بفهمن. ولی از خاصه از کثرت این ارتباطات و امکان ابزار ارتباط جمعی باید بگیم اصلا خیلی قاصر هم واقعا متعیر میشن، نمیدونن راهشون رو اصلا انتخاب بکنن و گیج میشن واقعا. حالا یه عده هم اصلا عالمن آمدن دنبال انحراف میرن، اونا اندکن. اکثر مردم در اثر جهل و مخصوصا جهل قصوری گرفتار میشن. و ما که به هر حال ادعای طلبگی داریم و به هر حال معارفی رو حقایقی رو از حوزه علمی فرا گرفتیم، باید به این مردم منتقل کنیم. و اگر این کارو نکنیم، به اندازه‌ای که مردم جاهل قاصرن، ما میشیم عالم مقصر، چون تونستیم دستگیری کنیم و نکردیم. توجه دارید؟ اینطور هم نباشیم که بگیم حالا مثلا فلان جایی از ما دعوت کردن، یه جای خوشاب و هوایی باشه و اینا بریم، یه جا مناسب و حال نبود نریم. واقعا هر جا احساس تکلیف کردید، دیدید نیازه، برید. حالا برکات خاص خودشو داره تبلیغ. گاهی خود آدم یک شخصی رو توی دهاتی، توی روستای دورافتاده هدایت میکنه، همون شخص میشه یک انسان وارسته‌ای که چقدر انسان‌های دیگر رو هدایت می‌کنه و این از برکت هدایت شما بوده. توجه دارید؟ این نیست که آدم این چیزای خلاصه نگاه‌های مادی و این نگاه رو نداشته باشید تو تبدیل. خدا هم می‌رسونه، در حال برای رضای خدا کار کنید، خدا هم تضمین کرده نیازها و مسائل مادی خودتون. و بعد هم وقتی جاهی میرید، مخصوصا توی روستاها که برای آخوندی اگر هست، خب قاعدتا ممکن سواد شما رو هم نداشته باشه، سطح علمی بالایی نداشته، ولی خواهم مردم دینشون از همین یاد گرفتن، همین که نمازی میخونه براشون، برحال احکام مثلا ازدواج و دفن و دفن مردم رو میگه، همین یه نعمتیه در اونجا دیگه. زود اونجا نرید اظهار لحیه کنید بله این حالیش نمیشه، این نمیفهمه، و مثلا یه ایمان و اعتقاد مردم و نسبت به اون عالم ازشون بگی، خودشون در روز میمونید و بلنشید بیایید. مردم اصلا در یه عالمی که در اونجا هست. و اگر آدم اینو تمرین نکنه، بعدش هم براش یه رذیلت پیدا میشه. و اون رذیلت این است که کم کم مثلا یه مطلبی از نسبت به استادش مثلا شنیده، دیده، از استاد استفاده کرده، مثلا قبول نداره. خب خیلی ممکنه با بی‌ادبی بگه استاد مثلا نفهمید، حالیش نبود. بعد یه مقدار این غرور و تکبر بیشتر شد، میگه که ملا صدرا هم حالیش نشده، ابن سینا هم نگم. یعنی شروع میکنه که این از همون جاها شروع میشه تا اون. و خیلی ها رو من دیدم، افرادی که به خاطر همین روحی عالم بودن، فاضل بودن، ولی عاقبت به خیر نشدن. وجه دارید نمیدم بیارم تواضع در همه بحثا و فکر و علم و اندیشه و رفتار اینا باید بودم داشته باشه. وجه دارید بعضی روستا من رفتم برای تبلیغ، دیدم یه پیر مرد آخوندم نبوده، ولی پیر مرد اهل دل بوده، اهل مثلا معنویت بوده، اهل تهجر و اهل از میخوام سرخیزی و تهجر و حالتهای معنوی، ولی خب عالم به معنای حوزویش نبوده. و بعد یه اون روستا چقدر از برکت معنویت او استفاده کردم. توجه داری؟ و بعد که اون از دنیا رفته چه خسارتی اون روستا دیده. حتی میخوام تا این حد بگم خدمتون که این افرادی ایچی رو میبینید تکریمشون کنید، احترامشون بزنید، مردم ببینن شما دارید به اونو احترام میذارید. به هر حال فرصت خیلی خوبی است. ما ببینید اولا آدم باید بره اونجا ببینه نیازها چی هست. وقتی جایی میره سوالها و پرسشها و دغدغه‌ها رو سعی کنه روزای اول شناسایی کنه در اثر ارتباطات و گفتگو، موضوع بحثاش بر اساس اون نیازها در واقع انجام بشه. این خیلی نکته مهمی است که باید بهش توجه کرد. ولی صرف نظر از اون، برای یه آسیبای اخلاقی ما میبینیم در جامعه وجود داره، یه ضعفای اعتقادی وجود داره، اینا هست. خب اینا آدم با زبان ساده و دستبندی شده اینا برای مردم بگه. اینطور نیست که بگیم حالا مثلا فرض کنید بعد حتما ببینیم خودشون چه مشکلاتی رو بیان میکنن. ممکن بعضی آسیب اخلاقی باشه نگن،
مشکلات
عام اخلاقی وجود داره که مثلا فرض کنید این همین مصرفگرایی که مردم دارن که خیلی گرفتار اسراف شدن، تو هر جا برید میبینید اسراف. تو مثلا همین روزه ها اسرافه، تو عروسی ها اسرافه، تو این مرض دیگه ضعفه باید گفت مرض. ما یک کشور 75 میلیونی هستیم، به اندازه یک کشور 500 میلیونی داریم انرژی مصرف میکنیم. توجه دید خب اینا خیلی خطرناکه. ملاحظه فرمودید اینا آسیب های اخلاقی است و نمونه های از این قبیل که میتونه آسیب های مشترک باشه. السلام علیکم و رحمت الله.